أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب هذا الأول في العبث في إثبات غاية في إثبات غاية ما له. در بحث علت غایی احیانا تحلیلی و تجسسی به عمل می آورند و می گویند بعضی از افعال بی هدف است و اگر بر بعضی از افعال اهدافی مترتب است معلوم می شود رابطه فعل و هدف ضروری نیست، زیرا اگر رابطه فعل و هدف ضروری بود در هیچ موردی تخلف پذیر نبود و از این جهت که در بعضی از موارد تخلف پذیر است معلوم می شود رابطه فعل با هدف ضروری نیست. گاهی بر فعل حکمت و فایده مترتب است، گاهی نیست. باید کارهای عبثی، کارهای جزافی، کارهای گزاف، کارهای عادی و مانند آن را مثال می زنند. لعبی که انسان با تسبیح دستش یا با موی صورت و سرش انجام می دهد و همچنین حرکت هایی که احیانا از جایی به جای مشابه انجام میدهد بدون اینکه اون جای مشابه با این جایی که منقول آن هست تفاوتی داشته باشد، یا این شخص متحرک هدفی را در اون مکان منقول الیه در نظر داشته باشد، مثل دیدار کسی به مانند آن. از این کارها را با بررسی ها ارزیابی میکنند، میبینند که در بعضی مواقع حکمتی و فایده‌ای بر فعل مترتب نیست و اگر چونچه در بعضی از مواقع حکمتی و فایده‌ای بر بعضی افعال مترتب است برمش رو اتفاق است. به همون اندازه که اشکال جنبه تحلیلی و تجسسی دارد، به همون اندازه پاسخ این چنینی هم دادن. اگر چنین پاسخی عمیق و کافی نیست، برای آن است که چنون سؤالی هم عمیق و کافی نیست. برای اثبات علت غایی برای هر موجود ممکنی یه راه عمیق‌تر عقلی دارد، نه راه فحص و جستجو. اگر در اون محدوده یه اشکال عقلی داشت، یه پاسخ عقلی متقنی باید جواب بوی اون شبه باشد. ولی فعلا به روال مشائین بحث تنظیم شده است، یعنی اول در کتاب‌های مرحوم با علی بود، بعد در کتاب‌های شاگردانش مثل تحسین محملیار، بعد به مباحث مشرقیه فخر رازی منتقل شد که ایشون تدوین کرده و تنظیم کرده. در کنارش جناب شیخ اشراق خب حرفایی هم دارن گذشته از اینکه آراء مشائین را ارائه کردن. بعد رسید به حکمت متعالیه. حکمت متعالیه همه اینها رو جمع‌بندی میکند، بعد نظر نهایی خودشون را اعلام میکند. در این مبحث اول از مباحث مربوط به غایت این چنین میفرمایند: اعلم. این بعضی از این عبارتاش نیاز به خوندن دارد. اعلم ان کل حرکت ارادیت فلها مباد مترتبه. چون مشکل عبث و جزاف و عادت و امثال ذلك در کارهای ارادی است، لذا از کارهای ارادی سخن به میار آوردن. فبودن هر حرکت ارادی مبادی مترتب و چیده شده ای دارد. برای تنظیم این کار ما باید که انسان از اون جهت که فاعل متفکر و مختار است، بحث‌های علمیش را که به حکمت به نظر و عقل نظری او برمیگردد جدا تنظیم بکنیم، بحث‌های عملی او را که به قوه عملی و عامله او برمیگردد جدا تنظیم بکنیم. اون چی که اینجا آمده است به روال اون طوری که در کتاب‌های مشائین آمده است نیازی به تنقیح دارد و به اون قسمتی که نیازمند به تنقیح است رسیدیم. الان اشاره می‌کنم. خود اعلم ان کل حرکت ارادیتین فلها مباد مترتبه. این سخن حق است، لکن از اینجا باید به دو شعبه تقسیم می‌شود: شعبه نظر و شعبه عمل. مبادی نظری دارد و مبادی عملی دارد. مبادی عملیات اینجا شروع می شود. مبدا قریب برای حرکت قوه محرکه است که مباشر حرکت است، که در حیوان همون در عضله و اعضای او منبسط است. این مبدا قریب حرکت. والذی قبله، قبل از این مبدا قریب، اراده است که از او به اجماع تعبیر می شود، که شوقا مؤکدا، مؤکدا ارادتا سمو. حالا این سخن یا درست است یا نادرست، ولی بالاخره اجماع همون اراده است و اراده هم اجماع است. پس مبدا قریب اجماع است و مبدا متوسط، مبدا قریب اون قوه محرکه است، مبدا متوسط همون اجماع. سومی همون مبدا سوم والذی قبل الاجماع و شوق، این سخن هم تا حدودی درست است. اصل شوق پدید می آید، بعد شوق مؤکد می شود و از او عنوان اراده به اجماع یاد می شود، بعد اون قوهی که متصدی حرکت است شروع فعالیت. اما از اینجا که فهمود والابعد من الجمیع و الفکر و التخیل، این درست نیست، برای اینکه این بخش حکمت نظر برمی گردد، به عقل نظر برمی گردد، این در اون ردیف نیست تا اقرب باشد یا ابعد. ما وقتی که حلقات قوه عامله را تنظیم میکنیم، میگیم یه مبدا غریب دارد، یه مبدا بعید دارد، متوسط دارد، یه مبدا بعید. حالا یا سه مبدا دارد یا چهار مبدا. بالاخره قوه محرکه است، قبلش هم اجماع و اراده است، قبلش هم شوق است، قبلش هم باور که ایمان است. اما در این محدوده دیگه چیز دیگر نیست، قریب و بعیدی ما نداریم، همین چهار تاست یا همین سه تاست. ولی چون انسان فاعل علمی است، فاعل علمی به چیزی میگویند که علمش خارج ناظر نیست، علمش تماشاگر نیست، علمش نقش سازندگی دارد، علمش نقش تدبیر و مدیریت را به عهده دارد، باید ببینیم مبدا علمی او چیست. اینجا فرمودن تفکر یا تخیل، این هم تام نیست، برای اینکه اصل مطلب کلی این یک باور کلی می آورد، یک شوق کلی. اون هرگز در سلسله علل طولی قرار نمی گیرد تا اینکه زمینه کار را فراهم بکند. تا ما این حلقات سلسله نظر و اندیشه را تنظیم نکنیم، تدوین نکنیم، همتای این حلقات سلسله عمل نکنیم، کار محقق نمی شود. هرگز از علم کلی کار جزئی نشأت نمی گیرد، از علم کلی شوق کلی نشأت می گیرد. مثلا کسی می خواد عالم بشود، این معنای علم را و فایده علم را درک بکند، بعد شوق عالم شدن در او پدید می آید. اما حالا کدوم رشته علمی، چه کتابی، پیش چه استادی، در چه وقت و مکتبی، اینا همه امور جزئی است که هرگز با اون علم و اندیشه و تفکر نشأت نمیگیرد. خب همون طوری که از شوق کلی شوق جزئی تنزل کرده یافت میشود و اون شوق جزئی اعضا و جواهر را وادار به کار میکند، از علم کلی هم باید علم جزئی نشأت بگیرد. همین که انسان فهمید علم چیز خوبی، این هرگز کافی نیست برای پیدایش کار، این باید تنزل بکند، این علوم را میسنجد. مثلا یه دانشجویی میخواد در کنکور شرکت کنه، علاقمند است به شرکتی دانشجویی که شرکتی در دانشگاه، این رشته‌های فراوانی دارد، شعب گوناگونی دارد. اصل علاقه به علم مرحله اول است، بعد علوم رو ارزیابی میکند، استعداد خودش رو بررسی میکند و رابطه بین استعداد خود و اون علوم مورد علاقه رو بررسی میکند، بعد من به رشته مثلا پزشکی علاقه دارم، پزشکی هم شعب فراوانی دارد، رشته های گوناگونی دارد، یه رشته خاصی را اونگاه در نظر میگیرد. این رشته خاص از مرحله اون علم کلی تنزل کرده، از اون تعقل و تفکر تنزل کرده، آمده مرحله تخیل، بعد بررسی میکند به این که خب امسال یا سال دیگه، میگه امسال در فلون کنکور شرکت کنم که در فلون ماه و فلون روز برگزار میشه، یا در امتحانات دیگه بررسی میکنن که در فلون روز شرکت کنم. همه اینها به صورت اندیشه ها ریز میشه، همتای هر اندیشه ای شوق معادل او پدید میآید، بعد این شخص دست به لوازم تحریر میکنه و در کلاس کنکور حاضر میشه. این چی نیست که از علم کلی شوق جزئی نشأت بگیرد و حرکت خاصه پدید بیاید. پس ما در هر کاری ناچاریم دو رشته داشته باشیم، حلقاتی که رشته اندیشه را تنظیم میکند، حلقاتی که رشته عمل را تدبیر میکند. سرسلسله این اندیشه های کلی شوق کلی را به همراه دارد، تالی تل به او تالی تل به شوق کلی را به همراه دارد. تا از تعقل به توهم و تخیل نرسد، شوق کلی هم شوق جزئی نخواهد شد. وقتی شوق جزئی نشد، اعضا و جواره را وادار به کار نمی کنند. بنابراین این یه حساب خامی است که ما بگوییم مبدا حرکت چهار تاست، قوه محرکه منبسط عضلات است، اراده است، بالاتر از او شوق است، بالاتر از او تفکر. این نظم علمی دارد، نظم فنی. اما تخیل را باید که در اندیشه های در حلقات اندیشه آورد، بالاتر از او تفکر و تعقل است، اینا باید ریز بشود. مسئله شوق که بخش مربوط به گرایش است و کار قوه عمل هست، او مراتب سه یا چهارگانه خود را دارد، باید این حلقات معادل هم باشد. اون علم کلی شوق کلی را بابار می آورد، علم معقول شوق عقل عملی را به همراه دارد، علم متخیل شوق نازلتر رو به همراه دارد، تا برسد به جایی که شوق بشه جزئی و انسان دست به لوازم تحریر بکند، شروع به کار بکند.
اگر قرار بشه در ارتباط با عمل همه اینها جزئی بشه، یک تفکر جزئی برای مقدمه بودن کافی،
تفکر جزئی محصول تفکر کلی است، همیشه هست دیگر. یعنی اگه کسی میخواد کاری انجام بده، بر اساس اون کلیاتی که دارد کار انجام میدن دیگه. حالا ما درباره رشته علمی مثال زدیم، یه کسی میخواد در رشته های دیگه کار بکنه، اون همینطوره دیگه. اول کلیش میفهمه، شوق جامع پدید میآید، بعد اون کلی رو تنزل میده به مرحله خیال میاره، شوق همتای خیال نشأت میگیرد. اومد اون تخیل اگه شعب فرعی داره ریستر میکنه و به اون شوق جزئی راه پیدا میکنه، به همراه او شوق جزئی که پدید آمد، انسان دست کار بکنه، وارد عمل میشه. اینطور همیشه همینطور. خب بعد میفرمون به این که ما گاهی بدون ابزار و جواره یک کاری داریم، کار ارادی هست، بدون ابزار بدون جواره، فاعل لا بالحرکه. این رو در خودمون پیدا میکنیم، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، به بارگاه معرفت اله راه پیدا میکنیم. ما گاهی همین که تعقل کردیم علم چیز خوبی است، در همون سطح کلی عاقله به عقل نظر، یک شوقی در عاقله به عقل عمل پدید میآید. منتها همه اینها در فضای نفس است که وحدت کل القوا. این شوق محصول اون درک است، اون دانش، اون علم این شوق را به بار آورد. این شوق میشه معلول، اون دانش میشه علت، اون دانش یه موجود مجرد است، این شوق هم یه موجود مجرد است. منتها این در بخش عمل است، کار عقل عملی است به مجرد، اون در بخش نظر است، کار عقل نظری است به مجرد. هم فاعل مجرد است، هم فعل مجرد. فاعل فاعل لا بالحرکه. پس ما در حیط نفسمون داریم که یک چی علمی باعث پیدایش کاری شده است. بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، فبود همین رو شما معیار قرار بدید، ببینید خدا چگونه عالم را آفرید. خدا با ابزار و ادوات خلق نکرده است، با علم خلق کرده است. علم و عمل، علم فتحقق المعلوم. بدون اینکه خدا ابزاری به کار ببرد و حرکتی داشته باشد، طبق بیان است علی سلام الله علیه و فاعل لا بالحرکه ولا باستراب آله، خود علم او فاعل است. چون که ما هم در فضای نفسمون داریم که خود علم آفاعل است. اونجا که علم گرایش می آورد، انسان همین که فهمید شوق پیدا می کند،
این شوق محصول اون اندیشه است. پس معلوم شد گاهی اندیشه علت فاعلی است. خود علم قدرت است، چون اگر کار میکند قدیر است دیگر. البته اینها بین راه است، اینا حرفای است که حکما مشا فرمودن. از این حرف جلوتر که برویم اون وقت طلایع هر حکمت متعالیه در بیان. این عبارت مراد فرمی؟ خود علم قدرت است دیگه، اگر علم فاعل است
به لحاظ وجود. اما در مثلا مقام مفهوم کدام یکی از دو تا اول هست؟
خب معمولا اول علم هست بعد قدرت، یعنی حکما که این کار رو میکنن، متکلمین و عکس میکنن، قدرت رو اول میذارن بعد علم. نه عین الاختیار است، چون عین العلم است دیگر، چون از خود علم کار نشأت میگیرد. اینجا عبارتون رو بفرمایید. همون بالا ابعد من الجمی هو الفکر و التخیل. خب که این احتیاج به اصلاح داشت، این گذشت، این پاراگراف اول و مطلب اول که رأساً تمام شد. مطلب دوم، و ازر تسمت فی الخیال اول عقل صورت ما موافقتون للخیال و موافقتون للعقل، که لفظش شش مرتب باشد. و ازر تسمت فی الخیال اول عقل صورت ما موافقه، اگر عقل بررسی کرد این صورت موافقه با عقل است، عقل پذیر است، و اگر این صورت در خیال آمده است، خیال پذیر است. به ازر تسمت فی الخیال اول عقل صورت ما موافقتون، هر رکت این صورت موافقه که به صورت فعل باید نوشته بشه، نه حرکت، هر رکت به صورت فعل باید نوشته بشه، هر رکت این صورت القوت شوقیت الال اجماع بدون ارادت سابقه. خب ما در درونمون چی میابیم؟ ما در درونمون میابیم که اگر یه صورت خیال پذیری در متخیله یا عقل پذیری در عقل تجسیم شد، خود همین صورت اراده میآفریند، دیگر اراده نمیخواهد. همین صورت اجماع و شوق اکید میآفریند، دیگر اجماع نمیخواهد. لازم است ما اراده کنیم که اراده کنیم. همون اون صورت علمی باعث پیدایش اراده است، بلکه یک قدم جلوتر میرویم، میگویم قبل از اراده و قبل از اجماع که شوق اکید بود، اصل و شوق بود، اون صورت شوق آفرین است که مقدم بر شوق اکید است، مقدم بر اراده است. فهمون بل نفس و تصور یفعل و شوق، همون تصوری که موافق با متصور است، اگر کلیست عقل پذیر است و اگر جزئیست خیال پذیر. اونگاه وقتی ما در فضای نفسمون چنین حرفی رو داشتیم، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف رب، و در بار ذات اقدس الهام بیتم ترسیم کنیم که اون والکلوم نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی، یعنی این نظام کیان که موجود خارج است معلول اون نظام ربانی است. نظام ربانی هم نظام علمی است که ذات اقدس اله علومی فراوانی در مقام ذات دارد و ذاتن به خیلی از اشیاء، به جمعی اشیاء عالم است، و همین علم ربانی که منظم است سبب پیدایش نظام کیانی است. والکلو من نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی، رو اون تفسیر اهل حکمت مشا، نه رو اون تفسیر دقیقی که حکمت متعالیه از نظام ربانی دارد. بله دیگر، حالا این انفکاک دارد، ولی اون جایی که هست دلیل هست، اون جایی که نیست معلوم شه تصدیق ناقص است دیگر. اگر تصدیق، اگر نه، همین که ما یک مورد پیدا کردیم که تصدیق علمی سبب شوق شد، فاعل لا بالحرکه، معلوم میشود گاهی علم اثر دارد. اون جایی که علم اثر ندارد، برای اینکه قابل ضعف قابلیت دارد، یا اون علم به نصاب خاص نرسیده است.
مثلا
یه مورد خلاف اگر پیدا کنیم کشف میکنیم ضرورت علی بینشون.
این برای آن است که یا فاعل به نصابش نرسیده است یا قابل به نصاب قبول نرسیده است. چه کشفی داریم که با حفظ
کاملا شوق 100% داره؟
نه دیگه، شوق 100% نیست. بر این برای آن است که این قسمت شوق که با شهوت و غضب حرکت کرده است، این راه خاص خود را دارد و به هر چیزی مشتاق نیست مگر آنچه را که شهوت پذیر باشد یا آنچه را که غضب پذیر باشد. این قابل الان رسوبات فراوانی دارد که تابع اون علم نیست. هرچه خودش میپذیرد میپسندد، نه هرچه را عقل پذیر باشد او هم میپسندد. این پسندد اونچه را شهوت پسندد، نه پسندد اونچه را که جانم پسندد. این طور است. یقین رسیده قابل تام الفاعلی است، اما قابل فرج است. و اینکه این عمری به این در جهاد اکبر و امر دائر بین هوا و عقل، عقل را به اسارت گرفته، این حاکم معزول است. عمر عقل فتوا می داد، این اثر ترتیب اثر نمی داد، این حاکم معزول است. وقتی که عقل را به اسارت گرفته، خیال میدون دار است. وقتی خیال میدون داری می کند، هر فتوایی که خیال بدهد شهوت بپذیرد، غضب میپذیرد. خب پس بنابراین نقص در فاعلیت فاعل نیست، نقص در قابلیت قابل است. این شهوت به این غضب محدوده عمل را، یعنی اون نیروی عملی انسان را به اسارت در آوردن، یعنی این شی، این بخش عمل از عقل فتوا نمیگیرد، از وهم فتوا میگیرد. مثل حیوان همه کارها را به فتوای وهم انجام میداد دیگر، حیوان که عاقل نیست. هر معنایی که در گرگ ترسیم شده است، طبق اون معنا فتوا میدهد و درندگی شروع به کار میکند. یا هر معنایی که در قوه خیال یک خنزیر ظهور کرده است در بحث شهوت، قوه شهوی او به فتوای خیال او عمل میکند. یه انسانی که در جنگ اکبر عقل را به اسارت هوا سپرده است، این عقل حاکم معزول است. هرچه بفهمد و فریاد بزند، کسی فتوا گوش نمیدهد. میدوندار عمل وهم است و خیال. هر فتوایی که وهم بدهد، هر فتوایی که خیال بدهد، عمل میکند. همون وسته غلط و انفسهم، هر دستوری که وهم و خیال بدهد اطاعت میکند، هر دستوری که عقل و نقل بدن اطاعت نمیکند. سرش آن است که این پذیرنده فقط وهم پذیر است و خیال پذیر. خب مطلب سوم آن است که جای چنین حرف اینجا نیست. شما اول باید که حرف دیگران را که نیمه پخته است یا نیمه خام است این را نقل بکنید، بعد نوبت به دیگران رسیده ای رو نوی پخته اون رو نقل بکنید، بعد به حکمت متعالی رسیده پخته کنید. اما جایی این حرف نبود که فرمودن به این که ول امرو فی صدور الموجودات عن الفاعل الاول علا هذا المثال است که صرف علم باعث پیدایش کار است. در فضای نفس انسان عالم است، یک، و همین علم فاعل شوق است، دو، این شوق موجود است معدوم نیست، این یه مقدمه، ممکن است واجب نیست، این دو، و این موجود ممکن علت میخواد، این سه، تنها علتی او همون اندیشه است، این چهار. پس گاهی علم سبب کار است، لا بالحرکه و لا باستراب آله. این تموم شد. کما سیت تزهو لکه من زی قبل، زی قبل از استراحات مرحوم میرزا مادس، یعنی آینده انشاءالله تعالی، من ان تصور نظام الاعلا. نه تعبیر صحیح نیست که حکمت متعالی اینا رو نیم پذیرد دیگه. من ان تصور النظام الاعلا علت لصدور الموجودات. چون اونا قائل به علم حصولی بودن و تصور رو در باره افتاراج بودن، ولی حکمت متعالی قائل به علم حضوری است، سخن از تصور نیست و امثال زبید. من ان تصور النظام الاعلا علت لصور الموجودات من غیر حاجت الى شوق و استعمار آلت. خب بدون اینکه ذات اقدس اله شوق پیدا کند یا آلتی و استعمال آلت در کار باشد. از خطبه های بلند نهج البلاغه است، فاعل لا بالحرکه بلا استعمال آلت. این تموم شد. خب این وسط که یک مطلب پیچیده عمیق علمی است، نه به گذشته ارتباط داره نه به آینده ارتباط داره، به این وسط جاش نبود آمد قرار گرفت. خب حالا تموم شد. الان که ما بحث در کیفیت فاعلیت حق تعالی نیست. خب پس بعد از اینکه این مطلب گذشت، اومد اون مرحله سوم، مرحله اول بحث میشه. مرحله اول این بود که هر حرکت ارادی دارای مبادی چنگان است. بعد حالا اون مبادی رو تنظیم میکنن، میفرمان سم ازا تحرک شوق ایر اجماع و تحقق اجماع خدمت خلقوت المحرکت اللطیف الاعضا. از اینجا معلوم میشود که ما کار بی هدف نداریم، فقط ثبته که حرکات ارادی به اسباب مذکوره حاصل میشود و هر فعلی برای خود یه فاعل معینی دارد، بدون شوق نیست، بدون انگیزه نیست، بدون درک نیست. حالا فرو به ما کانت صورت المرتسمت فی القوت المدرکه یه نفس الغایت التي ينتهي اليه الحركه. گاهی اون صورتی که مبدا پیدایش است، مبدا در منشأ پیدایش شوق است، اون صورت ذهنی همون عین پایان حرکت است، مثل اینکه تصور کرده که جایی برود، همین نه جایی برود تا دوستی را ببیند یا عبادتی بکند. یه وقت کسی میرود مسجد که عبادت کند، حرم میشه و مشرم میشه که زیارت کند. یه وقتی جای خسته شد، از این پهلوی دیگر میغلطد یا از جای به جای دیگر میرود، نه برای اینکه کسی را ببیند یا کاری اونجا انجام بدهد، برای اینکه از اینجا خسته شده است. گرچه در حقیقت بازگشتش به این است که میرود اونجا تا خستگی رفع بکند، منتها الی حرکت غایت نیست. اما بالاخره در قبال این که انسان گاهی به جای میرود تا دوستی را ببیند یا کاری انجام بدهد، اینجا از اون قبیل نیست. فرو به مکانت صورت المرتسمت و فی القبت المدرکه یه نفس الغایت التي ينتهي الی حرکت، مثل انسانی که از جای خسته شد، صورت جای دیگر در ذهن میگرد، هشتاق الال مقام فیه تا در اونجا اقامه کند. فتحرک نحوه و انتت حرکت اوله. و گاهی اون صورت مدرکه غیر از غایتی است که پایان حرکت است، مثل که انسان مشتاق است به جای برود تا دوستی را ببیند. ففر اول یکون و نفس و ما، نه من، نفس و ما، نفس و ما انتهد الی حرکه، من تهد الی حرکه، نفس الغایت متشوق است. اما در ثانی این چنین نیست، بلکه متشوق بعد از پایان حرکت حادث حاصل می شود. این هم گذشت. مطلب دیگر این است که فرمودن گاهی خود حرکت غایت متحرک است. این جای نقدی رو مرحوم حکیم سبزواری دارن که خب یه تنبه خوبی است. فرمودن حرکت هرگز نمی تواند غایت متحرک باشد. حرکت باید حرکت طلب است، طلب نمیتواند هدف باشد. حرکت کمال اول است، حتما کمال اول برای کمال ثانی است. هرگز یه چیزی نمیخواد بگردد، خود حرکت نمیتواند. البته حرکت برای حرکت دیگری، مثل اینکه از اینجا میرود برای اینکه در بیت الریاضه، در جایی که ورزش میکنن، اونجا حرکت بکنن. ریاضت یعنی ورزش، تمرین. خب یه حرکتی مقدم است برای حرکت دیگر، اما خود حرکت هدف باشد این چنین نیست. این که برو با ما یکونو نفس و حرکت غایت المتحرک، یعنی غایت نسبی. فقط تبینه که غایت حرکت در هر حال از اون جهت که غایت حرکت است، غایت حقیقی. هیچ حرکتی بی هدف نیست. ما حرکت داشته باشیم بی هدف محال است. پایان هر حرکت غایت خود حرکت است. اما غایت متحرک گاهی با غایت حرکت یکی است، گاهی غیر اوست. و گاهی اون متحرک مبدع عقلی دارد، هدف باید عقلی باشه، گاهی مبدع خیالی دارد، هدف باید خیالی باشه. لعب با لحیه یا لعب با سبحه و مانند آن اگر هدف عقلی ندارد، برای که مبدع عقلی ندارد. یه مبدع خیالی خب هدف خیالی میخواهد دیگر، یه مبدع وهمی هدف وهمی میترود. هیچ فعلی بی هدف نیست. اومد گاهی ما بعضی از افعالی که هدف عقلی ندارن بررسی میکنیم، میگیم بعضی از کارها جذاب است. ما باید ببینیم که مثل کودک، کودک کارش کودکان است، هدف کودکان هم دارد. متخیل کارش خیال بافی است، هدف خیالی هم دارد. متوهم کارش وهم بافی است، هدف وهمی هم دارد. عاقل کارش عاقلان است، هدف عقلی هم دارد. لذا فرمود هیچ چیزی نیست که غایت نداشته باشد، برای غایت برای مبدع غریبه حرکتی که در حیوان هم عزله اوست. بخلاف مبادی قبل از این مبدع غریب، اسک رو و مکانت برای او غایت غیر از ماینته لحرکه کما علمت. فین اتفق ان یتطابق این دوتا، یک مبدع غریب، دو مبدع اقرب. فین اتفق ان یتطابق المبدع القریب الاقرب، اگر این دوتا با هم هماهنگ شدن، یک و المبدعان لذان قبل اون قریب، چون قریب قبل از اقرب است در طول هم که قرار بگیرن، اون دو مبدعی که قبل از مبدع قریب است، مبدع اقرب که هیچ، قبل از مبدع اقرب مبدع قریب است. اون دو مبدع دیگر که قبل از مبدع قریب است که جمعاً چهار مبدعشون بررسی کردن، یکی قوه محرکه بود، یکی اجماع بود، یکی شوق بود، یکی مبدع ابعد فکر بود، ایشون چهار مبدع بررسی کردن، یکی قریب است و دیگری اقرب، یکی بعید است و دیگری ابعد. فعنه تفق ان یتطابق المبدعان القریب الاغرب، یتطابق القریب الاغرب، این دوتا و المبدعان لزان قبله، قبل القریب یعنی قبل از اون دومی، قبل از دومی دوتا مبدع دیگر است، چی بیشه چهار مبدع، چون امتحار چهار مبدع رای کردن. فعنه تفق ان یتطابق المبدع القریب الاغرب، که میشه دوتا و المبدعان و اتفقه، یعنی ان یتطابق المبدعان لزان قبل الغریب، اون قبل الغریب دوتا مبدع است، یکی بعید است به دیگری ابعد، که فرمودن ابعد اون تعقل و تخیل است. ان القوت الشوقیه که مبدع بعید است، مع ما قبلش من التخیل و التفکر که مبدع ابعد بود طبق بررسیشون. اگر این چین شد، کانت نهایت حرکت غایت همه مبادی، پس ما عبثی نخواهیم داشت، برای اینکه این غایت غایت ارادی هست و همه به او رسیدن. ولی اگر ازا تابق من تحت الی الحرکه المشراق التخیلی را ولم یتابق هو الشوق الفکری، رسترم بشکن عبث. ما عبث به کاری میگیم که که هدف فکری نداره و نباید هم توقع داشته باشیم هدف فکری داره، برای اینکه مبدأش مبدأ خیالی است. این نکته هم باید ملحوظ باشد که در قوس نزول اگر مبدأ عقلی بخواهد حرکت کند و بار بنشیند، یقیناً باید تنزل کند، بیاد مبدأ مرحله توهم و تخیل، بعد به مرحله احساس، بعد کار شروع شد. ولی در قوس صعود لازم نیست که شی به مرحله عقل برسد. کودک در مراحل حس کار میکنند، یه قدی بالاتر در مرحله تخیل و توهم کار میکنند. حالا بعضی کودک 20 سالن، بعضی کودک 80 سالن، بعضی کودک 100 سالن، کمتر و بیشتر. بالاخره این کسی که مختال است به تعبیر قرآن کریم، مختال یعنی انسان خیال زده نه عاقل، این تا مرحله خیال رسیده و کارهای خودش هم بر اساس خیال تنظیم میکند، هیچ مبدا عقلی ندارد. پس از اون سوی مستحیل است که عقل بخواهد مبدا کار بشود بدون تنزل به توهم خیال. و اما از این سوی ممکن است تخیل یا توهم مبدع باشد و عقل نقش نداشته باشد، برای اینکه شخص به عقل نرسیده. اما اونجا که عاقل هست، چون عقل کلی است، کلی به معنی و کلی منشأ پیدایش شوق جزئی نخواهد بود. مثل اون مثالی که زدیم، کسی به اصل علم علاقمند است، هرگز به علم جزئی علاقمند نخواهد شد. خب البته دیگه تن از قوس نزول نیست که، قوس نزول نیست اصلا. نه اون کار جزئی نمی کند که، عقل اگر بخواد در نشئه طبیعت کار جزئی در خارج بکنه، چون از شه مالی متشخص لم یوجد. اگر بخواد در فضای خود کار بکنه، شوق کلی است، مجرد تام است. اما بخواد کار خارجی انجام بده، این اشیاء مال متشخص لم یوجد. این حتما باید تنزل کنه به توهم و تخیل و احساس تا از اون سوی شیء خارجی رو پدید بیاره دیگه. البته دیگه تصوراتش تصور، تصدیقاتش تصدیق.
در مواردی که میدونه اون چیزی رو که میپرسته، حتی تصدیق خیالی هم به اون نداره، اما پرستش رو انجام
میده. اون دیگه عادت هست. نه اون عادت هست، علم خلاف دارد. مثل آدم معتاد که عادت کرده به کار بد، به عقلش اسیر است دیگر، فتوای اسیرانه میدهد. مثل آدم معتاد، این بیان نورانی است امی سلام داری که کم من عقل اسیر تحت هون امیر، حضور علی ندارد. حضور علمی که دارد که میفهمد، بله فتوا نمیدهد. نه عقل میفهمد کار بدیست، ولی شخص عالمان آمدن کار بد میکند، برای اینکه میدوندار عمل غضب یا شهوت است.
عقل میداند و عالمان آمدن کار خلاف میکنه، تصدیق خیالی هم دیگه نداره.
چرا تصدیق خیالی داره به خوبی؟
در حال که در همون فضایی
که عقل میفهمد که بد است، چون خیال را شهوت تنظیم کرده است دیگر. غضب یا شهوت در محوه خیال کار میکنه، این خیال را واهمه اداره میکنه، این متخیله را. اگر عاقله اداره بکنه، این میشه متفکره.
اگر نور خود را انداخت دیگه، اونجا خیال فرصت پیدا میکنه که تصدیق خیالی بکنه.
نور خودش رو در بخش علیت انداخت، نه در بخش علم و اندیشه. نه علم که میفهمد که اگر عالم نباشد که از بحث خارج است. یا این شخصی که به زیان خود اقدام میکند، عقل میفهمد، فتوا میدهد، ولی نفس اماره به سوء است. اون نهی از منکر میکند، ولی کسی که گوش
برد که اماره به سوء است، یک تصدیق خیالی به اینکه این سوء خوب است باید داشته باشه.
برای دیگه دارد، برای اینکه این خیال تحت عقل نیست، این خیال تحت وهم است. برای دیگه نه، نشأه کلیشون این چنین نیست که همه اون چی که در نشأه کلیست بخواهد تنزل بکند، و خیلی از چیزان که در قوس صعود بالا نمی روند. مثل اینکه شیطان میگه من نسبت به بندگان مخلص تو راه ندارم اصلا، یعنی این کارهای جزئی بالا نمی رود. الهی است ادل کلم و طیب، اما کلمات خبیث بالا نمی رود. این همه تو محدودی عالم طبیعت هم. خب فرمودن سم کل غایتین که لیست نهایت الحرکم، این بیش من عبس. حالا بعد که عبس شد، و تقسیم دیگری هم میکنم، فرمود سم هر غایتی که نهایت حرکت نباشه یک قید، مبدأش شوق فکری هم نباشه دو قید. حالا یا خیال به تنهایی یک، یا خیال با طبیعت یا مزاج است دو، یا خیال با خلق و عادت است سه. اولی را که خیال به تنهایی باشه بشکن جزاف، جزاف مسلسن همون معرب گزاف است، جزاف 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 هر سه سعی است. دومی که خیال با طبیعت یا مزاج باشد بشکن قصد ضروری یا طبیعی، اگر با طبیعت باشد میشه ضروری، میشه طبیعت. اگه با مزاج باشد میشه طبیعت باشه ضروری، اگه مزاج باشه مثل تنفس میشه طبیعی. سومی که خیال با خلق و ملک نفسانی باشه میشه عادت. اونگاه کل غایت لمبدا من تلک المبادی من حیث انا غایت لم اذا لم توجد یسمى الفعل بالقياس الیه باطلا. پس ما یه عبث داریم، یه جزاف داریم، یه عادت داریم، یه قصد طبیعی ضروری داریم که همین حساب شده است، یه باطل داریم. باطل یعنی چیزی که هدف داشت ولی چون تو عالم حرکت، عالم تزاحم، عالم برخورد است نگذاشت بهش برسد. پس اونی که هدف داره ولی به هدف نمیرسه باطل است. مثل این کسی حرکت کرده للقاء صدیق، مانی پیش آمد، اون صدیق نیامد است، اینجا کار باطل شده. البته به تعبیر حکیم سبزوانی فواد این اصطلاح خوشایند نیست. ما اگر بگوییم مثلا باطل منش نی که معدوم است، بگیم خاسر خیبه، یعنی به هدف نرسید است، نه باطل. باطل یه امر عدل نیست. حالا بعد از این مقدمات شروع مسئله میکنم. الحمدلله.